صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شهادة إمام علي النقي إمام هادي عليه السلام رو به همه شما تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از شیعیان اون حضرت و از متعلمان مکتب اون حضرت انشاءالله قرار بدهد. امام علیه السلام در روایتی به یکی از اصحابشون فرمودن عاتب فلانن، فلانی رو معاتبه کن، عتابش کن، باهاش دعوا کن، توبیخش کن. بعد حضرت اینجوری فرمودن، فرمودن ان الله اذا اراد بعبد خيرا اذا عوتبه قبله. اگر خدا امثال برای یک عبدی خیر بخواد، وقتی که مورد عتاب و توبیخ دیگران قرار میگیرد قبول میکنه عتاب دیگران رو. خب این فرمایش امام علیه السلام خودش دوتا فرهنگ رفتار درش وجود دارد. یکی این که ما نسبت به دوستانمون باید این صفت عتاب رو داشته باشیم، چون حضرت فرمود عاتب فلانن، فلانی رو معاتبه کن، عتابش کن، توبیخش کن. و دوم این که وقتی یک کسی ما را عتاب میکند قبول بکنیم. این دو تا رفتاری است که ما باید یاد بگیریم، هر دو تاشو باید یاد بگیریم. خیلی از وقتا هست که یه صفت ناپسندی داریم، گاه مدت ها اون صفت ناپسند رو داریم، گاهی چند ساله که آدم یه صفت ناپسندی داره. بعد یه نفر آدم رو توبیخ میکنه، عتاب میکنه، آدم اون صفت ناپسندش رو دیگه کنار میذاره. و چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا لباس آدم، من خودم این رو برای خودم من پیش اومده، لباس هم کثیفه مثلا. یه مالا مثلا حالا میذاریم بعدن، حالا بعدن، بعدن، بعدن. بعد یه نفر تذکر میده. هم درباره خودم دیدم، هم درباره دیگران. اون تذکر در اصلاح اون عیب خیلی تأثیر داره، یعنی اصلا کرنه یه قوتی به انسان میده و یه جدیتی به انسان میده که وقتی خودش باشد و خودش، چنین جدیتی رو توی اصلاح اون صفت ناپسنده نداره. بنابراین باید این حالت رو داشته باشیم و هم وقتی یک کسی ما رو عتاب کرد باید قبول بکنیم. این که آدم خودش رو عتاب کنم باز یکی از صفات دینی ماست که حضرت فرمود من وبخ نفسه علی العیوب ارتدعت عن کثیر الذنوب. امیر المؤمنان علی علیه السلام فرمودن من وبخ نفسه على العيوب ارتدعت عن كثير الذنوب. ببینید این توبیخ کردن بر عیب هایی که انسان دارد، وقتی توبیخ بکنیم اصلاح میشه. انشاءالله خدا متعال ما جدیت بده که هم خودمون رو توبیخ بکنیم و هم دوستانی که میبینیم و میبینیم که میتونن خیلی بهتر باشن ولی به خاطر سهل‌انگاری، اهمال‌کاری یه صفت ناپسندی رو دارن، آدم بهشون به اون شیوهی که دین به ما توصیه کرده به همون شیوه آدم توصیهشون بکنه، عتابشون بکنه و همچنین قبول بکنیم هر کسی که ما رو عتاب کرد رو بپذیریم انشاءالله. ما قبل از این یه هفته ای که تعطیل بشه فصل چهارم رو که درباره جنس و فصل و نوع و بعضی از ملحقاتش هست رو یه بخشی از مطالبش رو خدمت شما عرض کردیم. عبارتش رو بخونیم بعد وارد قسمت بعدی بشیم. الفصل الرابع فی الجنس و الفصل و نوع و بعض ما یلحق بذالک. بعض ما یلحق بذالک. الماهیت التامه التي لها آثار خاصة حقیقية من حيث تمامها تسمى نوعا كالإنسان والفرس. این قید من حيث تمامها نشون میده که تعریفی که اینجاها مرحوم علامه طباطبایی آورده تعریف نوع است، اعم است از اینکه نوع حقیقی باشه یا نوع اضافی باشه. گاهی از مواقع یه ماهیتی داریم، اون ماهیت را ذیل یه جنس به حساب میاریم که به وسیله یه فصلی یه تعینی پیدا کرده، اما خود اون ماهیتی که ذیل جنس است و به خاطر یه فصلی تعینی پیدا کرده خودش نسبت به مادون خودش جنسه و مادون خودش هم ذیل این ماهیت قرار گرفته است که با یک فصلی تعین نوعی پیدا کرده. این ماهیتی که ذیل یک جنس قرار گرفته و به وسیله یک فصلی تعین پیدا کرده، در حالی که تحت او هم یک ماهیت کلی دیگه ای قرار گرفته باشد بهش میگیم نوع اضافی که نوع حقیقی نیست. و اگر ماهیت تامه‌ای که تحتش جزئی و افراد قرار گرفته باشن نه ماهیت کلی، به اون ماهیت میگیم نوع حقیقی. نوع حقیقی به اعتبار مافوقش نوع اضافی هم هست. پس نوع اضافی یعنی هر ماهیت تامه‌ای که از حیث تمامیتش و از حیث ملحق شدن فصل به آن تعینی پیدا کرده است به اون نظر بکنید بهش میگیم نوع اضافی. اما اگر یه ماهیت تامه‌ای داشته باشیم که مادونش افراد قرار گرفته باشن بهش میگیم نوع حقیقی. پس هر نوع حقیقی نوع اضافی هم هست، اما هر نوع اضافی نوع حقیقی نیست. ممکنه یه چیزی نوع اضافی باشه ولی نوع حقیقی نباشد. ما اگر بخوایم یه تعریفی برای نوع ارائه کنیم که هم نوع حقیقی رو در بر بگیره هم نوع اضافی که نوع حقیقی نیست اون هم در بر بگیره، تعریفی که اینجا مرحوم علامه طباطبایی بردن تعریف درستیه. الماهیت تامه که التی لها آثار خاصه حقیقیه، یه آثار خاص حقیقی داشته باشد، یعنی واقعا آثار مال او باشد. من حیث تمامها، از اون جهت که تمام است، نه از اون جهتی که خودش هم فوق یک نوع دیگری هست، از اون جهت بهش میگیم جنس. اما از اون جهت که یک ماهیت تامه شده، یعنی به وسیله زمیمه شدن فصل یک تعین نوعی پیدا کرده است، بهش میگیم نوع. بنابراین من حیث تمامه ها رو هم احتیاج داریم. التی لها آثار خاصه حقیقیه، این قید احترازی است برای خارج کردن اون مفاهیمی که آثار دارد ولی آثار حقیقتاً مال اون مجموعه نیست بلکه مال مجموع اجزا است. مثلا فرض کنید شما یه خونه‌ای درست کردید که این خونه یه آثاری دارد و اون آثارش این است که جلوی سرما و گرما رو میگیره برای اون اهلش. خب این که جلوی سرما و گرما رو میگیره برای اهلش، وقتی که شما نگاه میکنید میبینید این که این اثر مال مجموع، مال جمع شدن این هاست، نه اینکه یک هویت واحدی پیدا کرده باشه و از این هویت واحدی یک اثر واحدی تحقق پیدا کرده باشه. اگر مرکب یک مرکب اعتباری باشه، اثری هم که برای مرتب مترتب میشه یک اثر حقیقی نیست، یک اثر اعتباری است. اثر اعتباری است یعنی چه؟ یعنی اون اثر ممکنه اثر حقیقی باشه، ولی اثری نیست که حقیقتاً مال اون امر واحد باشد، بلکه این امر واحد مرکب از چند جزئه که این چند جزء وقتی کنار هم دیگه بگذارید از اجتماع اونها یک اثری که اون اثر یک اثر اجتماعی هست، اون اثری که به جهت تعاضد اجزا نسبت به هم دیگه حاصل شده، اون اثر به وجود اومده. پس وقتی که میگیم التی لها آثار خاصتون حقیقیه، مراد اون این است که این مرکبی که در نوع قائل هستیم بین جنس و فصل یک ترکیب حقیقی است و یک موجود جدیدی رو به وجود میاره. وقتی یک موجود جدیدی به وجود اومد، یه اثر جدیدی دنبالش میاد. اما جایی که موجود جدیدی به وجود نیامده باشد، یک موجود حقیقی واحدی تحقق پیدا نکرده باشه، اثری هم که بر اون مترتب میشه حقیقتاً اثر اون امر واحد نیست، بلکه اثر مجموع اون اجزا است. ثمره این بحث در موضوعاتی که از نظر فلسفی درباره موجود حقیقی بودن اون اختلاف نظر هست، مثلا درباره جامعه این اختلاف نظر بین حکما هست که آیا جامعه یک مرکب حقیقی است یا جامعه یک مرکب حقیقی نیست. بعضی از اندیشمندان که در زمان حال حاضر فاضل ارجمند جناب آقای پارسانیا، ایشون معتقده که جامعه یک موجود عینی فلسفی است. این حرف رو ما در کتاب جهانهای اجتماعی که ایشون نوشته اونجاها از فرمایشات ایشون در میاد که ایشون میگه که اصالت با وجود است، وجود حقیقت واحد تشکیکی است، اتحاد عقل و عاقل و معقول یکی از اصول فلسفی است، حرکت تدریجی انسان‌ها هم باز یکی دیگه از اصول فلسفی است. با ترکیب این چند اصل ما به یک نتیجه میرسیم و اون این که انسان‌ها در یک تغییر تدریجی با یک حقیقتی در عالم مجردات متحد میشن که این اتحاد موجب یک هویت واحدی در بین این افراد میشه. پس در حقیقت هویت واحد بین افراد پیدا کردن نتیجه ترکیب با یک حقیقت واحدی است که در عالم مجردات وجود دارد. اون میشه مثلا حقیقت انسان، حقیقت جمعی انسان که با اتحادش با افراد موجب سرایت هویت جمعی به تک تک افراد میشه. در مقابل مرحوم آیت الله مصباح ایشون میگفت نه، ملاک این است که یک هویت واحد هستی شناختی تحقق پیدا بکنه که بعد ما بتونیم اثری که وجود دارد را به اون هویت واحد هستی شناختی نسبت بدیم. و در جامعه چنین هویت واحد هستی شناختی اتفاق نیفتاده. اینا افراد جامعه وقتی که با هم دیگه تعامل پیدا میکنن یه اشتراکاتی پیدا میکنن، این اشتراکاتشون موجب میشه که رفتارهاشون شبیه به هم دیگه باشه. وقتی رفتارهاشون شبیه به هم دیگه شد، موجب میشه که در بقیه افراد جامعه نوعی خوف و انفعال ایجاد بشه. میگیم تأثیر پذیری، تأثیر فشار اجتماعی بر افراد. بعد این خوفی و انفعالی که در دیگران به وجود میاره موجب میشه که ما خیال بکنیم جامعه یک موجود حقیقی است که دارای یک اثر هست و اون اثرش فشار اجتماعی است. میگه فشار اجتماعی یک حقیقت، یک اثر حقیقی خارجی که نیست، یک حالت روانشناختیه. از این جهت ما میتونیم در تاریخ انسانهایی رو پیدا بکنیم که بر این فشار اجتماعی غلبه پیدا میکنن و در مقابل با جامعه میستن و جامعه رو تغییر میدن، مثل پیامبران الهی، مثل مصلحان اجتماعی. الان ببینید این تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی آورده، التی لها آثار خاصه حقیقیه، برای این است که در موضوعاتی مثل حقیقت جامعه این معیار مشخص بکند که آیا جامعه یک وجود فلسفی دارد یا یک وجود فلسفی ندارد. میگه مگر اثبات شد که جامعه یه اثری دارد که اون اثر اثر مجموعه اجزا نیست، بلکه اثر یک موجود واحد است، یک حقیقت واحد است حقیقتاً، وقت ما قائل میشیم که جامعه یک وجود فلسفی دارد. اما اگر نه، اثری که برای مترتب میشه اثر یک هویت واحد نیست حقیقتاً، بلکه اثر مجموع تک تک این افراد است، اینجاها میگیم یک نوع حقیقی تحقق پیدا نکرده و اثر حقیقی هم بر این نوع مترتب نشده است. این قید برای این است که ما تفکیک بکنیم بین نوع حقیقی و نوع اعتباری و اسناد حقیقی و اسناد اعتباری. این تو بحث حقیقت جامعه کاملا ثمرش رو خودش نشون داده. بین خود فلاسفه این اختلاف وجود دارد به خاطر تشخیص اینکه آیا حقیقتا یک هویت واحدی تحقق پیدا کرده است و اثر مال اون هست یا مال اون نیست. الماهیت التامه التي لها آثار خاصه حقیقیه من حيث تمامها، پس این التي لها آثار خاصه حقیقیه برای خارج کردن ماهیتی است که ترکیبش اعتباریه و اثر هم اعتباراً به اون مجموعه نسبت داده می شود. من حیث و تمامه ها برای داخل کردن نوع اضافی است. تو سما نوعاً کل انسان و الفرس، بهش میگیم نوع، مثل انسان، مثل فرس. طبیعتاً اینجاها به جای فرس میشد یک نوع اضافی رو نام ببره، میگفت کل انسان و الحیوان به نسبت الی الجسم نامی، مثلا که نسبت به جسم نامی که حسابش بکنیم نوع اضافی است دیگه، و نسبت به جسم نامی حیوان تمام شده است دیگه، به وسیله یه فصلی که حساس و متحرک الاراده باشد یه تمامیتی پیدا کرده. ثم انا نجد بعض المعان الذاتیت التي في الانواع، بعضی از معانی ذاتی که در انواع هست، این یشترک فیه اکثر من نوع واحد، یه معنا داریم ذاتیه، ولی هم ذاتی این نوع هم ذاتی اون نوع، پس فقط ذاتی این نوع تنها نیست، ذاتی بیش از یک نوع واحد است. کل حیوان المشترک، کل حیوان المشترک بین الانسان و الفرس و غیرهما. خب کما ان فیها ما یختص به نوع، همچنانی که در این انواع چیزهایی هست که چیزی هست که مختص به یک نوعه، در بیش از یک نوع نیست، فقط در یک نوع هست. کن ناطق المختص به الانسان، مثل ناطق که مختص به انسان است. و یسمی المشترک فیه جنسا و المختص فصلا، به این مشترکان فیه میگن جنس و به اون مختصه میگن چی؟ فصل. پس ذاتی مشترک رو بهش میگیم جنس و ذاتی مختص رو هم بهش میگیم فصل. و ینقسم الجنس و الفصل الى قریب و بعید، جنس نسبت به یک نوع سنجیده میشه، فصل هم نسبت به یک نوع سنجیده میشه. این جنسی که نسبت به یک نوع سنجیده میشه، گاهی از مواقع نسبت به اونی که به اون نوعی که سنجیده میشه قریب است نسبت به او، گاهی بعید است. قریب نسبت به او یعنی تحت او دیگه جنس وجود نداشته باشد، بهش میگیم جنس قریب. و با اون فصل اون نوع تحقق پیدا میکند و تعین پیدا میکند، دیگه احتیاج به فصل دیگری نداره، بهش میگیم فصل قریب. اما اگر نه، ذاتی مشترک باشد برای یک نوعی، اما این ذاتی مشترک اینجور نیست که تحت این ذاتی مشترک دیگه ذاتی مشترک اخص از او وجود نداشته باشه، بلکه تحت او یک ذاتی مشترک اخصی هم وجود داره. با اون ذاتی مشترک اعم نسبت به این ذاتی مشترک اخص، با اون ذاتی مشترک اعم نسبت به نوع میگیم جنس بعید، میگیم جنس بعید این نوع است دیگه. یعنی ذاتی مشترک این نوع هست، ولی غیر از این ذاتی مشترک یه ذاتی های مشترک دیگه هم داریم که تحت اون ذاتی مشترک باشد، تا برسه به ذاتی مشترکی که دیگه تحت اون ذاتی مشترک دیگه ذاتی مشترک دیگه وجود نداشته باشد. اون ذاتی مشترکی که دیگه تحتش ذاتی مشترکی نیست بهش میگیم جنس قریب، و اون ذاتی مشترکی که تحتش ذاتی مشترک باشد بهش میگیم جنس بعید. بعد دیگه میتونیم بگیم بعیده به یک مرتبه، بعیده به دو مرتبه، بعیده به سه مرتبه، به همین کیفیت میشه اینها رو سنجید. این بحثا برای یک منطقی بسیار بحث سرنوشت سازیه، به خاطر اینکه منطقی با این نگاه ها میخواد به تحلیل مفهومی برسه که بعد به کمک تحلیل مفهومی به مؤلفه های مفهومی برسه، بعد به کمک مؤلفه های مفهومی اون مفهوم رو تعریف بکنه. یعنی این نگاه ها برای یک منطقی خیلی مهمه. شما این نگاه ها رو که داشته باشید به یک توانمندی میرسید. مثلا فرض کنید میخواد یک مفهوم رو تعریف بکنید، حتی اگر اون مفهوم یک مفهوم اعتباری باشه، باز هم شما با همین نگاه میتونید اون مفهوم اعتباریه رو به شکلی تعریفش بکنید که بیشترین وضوح و تمایز رو داشته باشه. مثلا میخواید آزادی رو تعریف کنید، دموکراسی رو میخواید تعریف کنید، حکومت دینی رو میخواید تعریف کنید. این نگاه به شما راه وضوح و تمایز و شفافیت این مفهوم به شما یاد میده. مثلا حکومت دینی تعریفش چیه؟ یک کسی میگه حکومت دینی به حکومتی گفته می شود که به اجبار می خواهند مردم را دیندار کنند. میگیم خب این که شما میگید حکومت دینی یعنی حکومتی که به اجبار می خواهند مردمش را دیندار کنند، الان شما مؤلفه های مفهومی حکومت دینی رو چی به حساب آوردی؟ این را تحلیلشون بکن. بعد از اینکه تحلیلشون کردیم، بعد ما میتونیم به یک تعریف برسیم. ملاک حکومت چیه؟ قیدی که به اون حکومت میزنیم معیارشیه؟ این قید دینی بودن رو به چه اعتبار به این حکومت زدن؟ بعد ما میتونیم به یک تعریف دست پیدا بکنیم. حکومت میگیم یعنی حاکمیت داشتن و قانونی که حاکم است در یک کشور. بعد میگیم این دینی بودن چی میشه؟ میشه معیار اون حاکم و معیار اون قانونی که میخواد تو اون جامعه اجرا بشود. ملاک این قیدی که زده شده است اصلا ربطی به نوع رفتار حاکم نسبت به شهروندان ندارد، بلکه به شرایط حاکم و به اون قوانینی که در اون جامعه میخواد اجرا بشه ربط داره. حکومت دینی یعنی حاکمان شرایطی داشته باشند که دین مشخص کرده و قوانینی تصویب بشود که در چارچوب موازین دینی باشند، این میشه حکومت دینی. ما میایم چیکار میکنیم؟ حکومت رو تحلیل میکنیم، فصل مميزش رو پیدا میکنیم، خانواده مفهومیش رو پیدا میکنیم، به منزلت الجنس میشه، منزلت الفصل میشه، بعد اون جنسه میشه جنس بعید، بعد یه فصل هم دارد که اون فصل هم میشه فصل بعید، بعد این اسلامی بودن رو هم به عنوان فصل قریبش در نظر میگیریم، رو هم دیگه میشه چی؟ میشه حکومت دینی، تعریفی که میخوایم ازش ارائه کنیم. در بحث دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، همه اینها رو ما به همین کیفیت از طریق تحلیل مفهومی و مشخصون مؤلفه های مفهومیش تعریفش میکنیم. بنابراین این مطالبی که اینجا مطرح شده برای یک منطقی بسیار مهم هستن، ولی برای مباحث فلسفی خب اماراتی هستن برای اثبات یک موجود حقیقی. مثلا از این مسیر ما میشه اثبات بکنیم که این یک موجود حقیقی هست یا موجود حقیقی نیست، یک هویت واحد شکل پیدا کرده یا پیدا نکرده. و ایضا ینقسم الجنس و النوع الى عال و متوسط و سافل. نوع میتونه نوع سافل باشه. نوع سافل یعنی نوعی که تحت آن دیگه نوعی وجود نداشته باشد، افراد باشد. نوع عالی یعنی نوعی که دیگه فوق آن نوع دیگه‌ای وجود نداشته باشد، بلکه فوق آن جنس الاجناس باشد. ما بین هما هم که میشه نوع متوسط. خب این هم یه تعریفی که میخوایم ارائه بکنیم. اینجا ها توی نوع اگر عالی و متوسط و سافل داریم، اما توی اونجاها قریب و بعید داریم، دیگه بعید و متوسط و قریب نداریم. علتش این است که ما در اینجاها با نوع سافل و نوع عالی کار داشتیم. می‌خواستیم بگیم شما از نوع عالی باید شروع بکنی تا به نوع سافل برسی، یعنی باید از فصل اولی که به جنس الاجناس میخوره شروع باید بکنی تا برسی به آخرین فصلی که دیگه ذیلشیه افراد هستن. اونو باهاش کار داشتیم، لذا گفتیم عالی، متوسط، سافل. اما در جنس بعید و قریب دیگه اونجا برای ما متوسط و فلانی حرفا مطرح نبوده. خواستیم بگیم شما وقتی که این جنس رو حسابش میکنی بایی میسنجیش، آیا باز هم ذاتی دیگه میخوای یا نمیخوای؟ اگه میخوای باید ذاتی دیگه هم بهش اضافه بکنی تا تعریفت واضح بشه. پس توی این جاها ما با نوع سافل و نوع عالی از این جهت کار داشتیم که بگیم از اونجا شروع بکن تا به اینجا خاتمه پیدا بکن. توی این جاها نه، صحبت از این نبود که از اینجا شروع کن تا به اینجا خاتمه بده. توی اینجا ملاکمون این بود که آیا کفایت میکند یا کفایت نمیکند. اگه کفایت میکند میشه قریب، اگه کفایت نمیکند میشه بعید، تمام شد دیگه. تو اونجا ها میخواستیم بگیم از کجا شروع کن به کجا خاتمه بده، لذا سلسله مراحل رو گفتیم. و قد فصل ذلك فی المنطق، تو منطق اینا به تفصیل مطرح شده است. چون نمیشه؟ آها ببینید، جنس و نوع و جنس عالی و متوسط و سافل داریم، درست شد؟ علتش این بود که بین ارسطو و افلاطون این اختلاف بود که آیا ما از بسیط برسیم به مرکب یا از تحلیل برسیم به بساط. این بحث مطرح بود. فارابی اومد گفت این دوتا با هم دیگه فرق ندارن، نوع زاویه دیدتون با هم دیگه فرق کرده. شما در هر صورت هم مرکب رو باید تحلیلش بکنید تا برسید به بساطش، هم بساط رو باید ترکیبش بکنید تا این نوعه درست بشه. از این جهت فقط زاویه‌تون با هم دیگه فرق کرده. خب اینجوری که شد میگفتن ما میایم چیکار میکنیم؟ اعمل مفاهیمی که دیگه عام‌تر از اون نباشد را مشخصش میکنیم. میگیم چی؟ میگیم فرض کنید جوهر انسان را میخوایم زیر یک عنوان ذاتی بگذاریم که دیگه از او وجود نداشته باشد، بهش میگیم جوهر. بعد میایم این جوهر را تقسیم میکنیم، میگیم این جوهر ممکنه ذو ابعاد ثلاثه باشه، ممکنه نباشه، درست شد؟ بعد میایم این ذو ابعاد ثلاثه رو باز میبینیم آیا توش تقسیم هست تا برسه به انسان یا نه. بعد میبینیم تقسیم میشه به نامی و غیر نامی که میشه مثلا فرض کنید جماد، غیر نامی که میشه مثلا جماد. بعد میبینیم آیا نامی رسید به انسان یا نرسید، میبینیم نه، هنوز میشه به اعتبار ذاتیات شکارش کرد، تقسیمش کرد. حساس متحرک به اراده یا غیر حساس، حساس متحرک به اراده یا غیر حساس. بعد میبینیم که آیا رسید به انسان یا نرسید، باز میبینیم چی؟ نرسیده هنوز. حساس بر دو قسمه، یا ناطقه یا چیه؟ غیر ناطقه. بعد وقتی به ناطق که رسیدیم میبینیم این ذیل ناطق دیگه ما، یعنی حیوان ناطق، بعد میبینیم این دیگه ذیلش دیگه ما ذاتی نداریم که اون ذاتی ممیز باشه که هی بخواد تقسیم بکنه، چون اینها ذاتی ممیز بودن. ذاتی ممیز بهش میگفتیم فصل. اینا همشون چی بودن؟ اینا فصلن، این فصله، این فصله، این فصله، این. خب الان که اینجوری شد شما یه فصلی زمینه کردید، این یه نوع درست شد، شد جوهر ذو ابعاد ثلاثه که بهش میگید جسم، یه جسم درست شد. بعد به این جسم یک نامی اضافه کردیم، مثلا فرض کنید چی درست شد؟ جاندار مثلا درست شد، چون که جسم نامی بهش میگیم جاندار، اهم است از این که نبات باشد یا غیر نبات باشد، یعنی حیوان باشد. بعد این جاندار رو
جاندار رو که نان باشد حساس بهش اضافه کردی چه درست شد؟
حیوان درست شد دیگه،
درست؟ بعد وقتی که این حساس رو بهش ناطق اضافه کرده چی درست شد؟ انسان درست شد. خب توی این جاها ما میگفتیم اجناس تا به پایین ترین جنس نرسه این تعریف ما تعریف تامی نیست، و تا به بالاترین جنس نرسه، تحلیل ما تمام نمیشه. پس اگر بخوای انسان را تحلیلش کنی باید برسه به کجا؟ به بالاترین. و اگر بخوای ترکیبش بکنی باید از پایین ترین بگذرد، یعنی از این پایین ترین جنس باید بگذره تا برسه به یک نوع حقیقی. چون توی اون نگاه تحلیل و ترکیبی باز مسئله سیر حرکتی مطرح شده بود، از این جهت باز مسئله عالی و متوسط و دانی مراحل این سیر بودن، مراحل این سیر بودن که مشخصش میگه. توی پس ببینید ما در تحلیلمون و در ترکیبمون به منزلها میرسیم. منزلهای ما اجناس هستن. چون منزلهای ما اجناس هستن پس ذکر مراحل براشون موضوعیت داشت. میگفتن مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، عالی، متوسط، دانی، مطمئن، بسافر. و چون که با هر ترکیبی یک نوع درست میشد باز دوباره این سیر نوعی براشون موضوعیت داشت که عالی و سافل و متوسط براشون درست میشد. اما توی فصل چون فصل منزلگاه ها نبود دیگه این سیر مراحل براشون موضوعیت نداشت. پس نکته‌ای که میخواستیم عرض بکنیم این بود که
در جنس و نوع چون مراحل مورد نظر بود، عالی و متوسط و سافل مطرح شد. چرا؟ چون چی مطرح بود اونجا؟
مراحل مطرح.
به خلاف فصل
که منزلگاه نبود. چون منزلگاه نبود یه مسئله توش مطرح بود. این فصل یا فصل قریب است یا فصل قریب نیست دیگه، یا با انضمامش نوعی این نوع تامه درست میشه یا با انضمامش نوع تامه درست نمیشه. این چون نگاهشون به فصل نگاه به منزلگاه نبود این سه تا مرحله توش مطرح نمی کردن. اما چون جنس و نوع اینا منزل به منزل درست میشد از این جهت عالی و متوسط و سافر رو درستش کردن توش. غرضم این بود که در یکیشون نگاه مرحله‌ای مطرح بود لذا این سه تا مرحله مطرح شد، در یکیشون نگاه مرحله‌ای مطرح نبود فقط کفایت و عدم کفایت مطرح بود لذا دیگه سه بخشش نکردن، گفتن یا قریبه یا بعیده، اینجور مثلا نگاش کردن. ملاک قریب و بعید بودن در جنس این بود که ذیل آن اگر ذاتی نباشد بهش میگیم قریب،
ذاتی مشترکی جنس یا قریب است یا بعید. جنس قریب جنسی که ذیل آن ذاتی مشترک دیگری نباشد نسبت به نوع ملحوظ، نسبت نوعی که لحاظش کردیم. مثلا حیوان نسبت به انسان
این جنس قریبه چون ذیل حیوان دیگه ذاتی مشترکی نداره.
بعید
به خلاف این فریب است دیگه. جنسی که ذیل آن ذاتی مشترک دیگری نسبت به اون نوع وجود داشته باشد، پس به خلاف فریب. مثل چی؟ جنس نسبت به چی؟
به انسان. حالا این جسمه رو نسبت به انسان که بسنجیم، زیر این جسم یعنی تحت این جسم یه مفهومی وجود داره که اون مفهوم هم باز ذاتی مشترک است بین انسان و غیر انسان. به این جسم نسبت به انسان میگیم بعید. درست شد؟ میگیم بعید. اون وقت وقتی که بعید شد میگیم کفایت نمی کند. شما اگر میخوای یک تعریف جامعه ارائه کنی کفایت نمی کند. باید باز هم ذاتیات دیگه رو هم باز بیاری.
فصل بر دو قسم است، یا قریبه یا بعیده. فصل قریب نیاز به ذاتی ممیز دیگری ندارد، یعنی ممیز تامه. بعید نیاز به ممیز به ذاتی ممیز دیگری دارد به خلاف قریب. مثلا قریب میشه ناطق نسبت به انسان،
یعنی شما
اگر به وسیله ناطق انسان رو تمیز دادی از بقیه
از ماسوای خودش، دیگه برای تمیز تام نیاز به ذاتی دیگه ای نداری. شما این ناطق میتونه انسان را از ماسوای خودش به طور کامل چکار بکند؟ تمیز بدهد دیگه،
ممیز تام بهش میدید. اما یه وقت اگر شما گفتید نامی، آیا این نامی ممیز انسان هست یا نه؟
میگیم بله ممیز انسان هست، ولی ممیز تامش نیست. از همه انواع تمیزش نمیدهد. از بعضی از انواع تمیزش میده ها، مثلا از سنگها تمیزش میده. وقتی میگه انسان شیء نامیه، معلوم میشه که انسان دیگه سنگ نیست، چون سنگ نمو نمی کند ولی انسان نمو می کند.
اما از بقیه انواعی که اونها هم نامی هستن، اونها رو متمایز نمی کند دیگه.
مثلا فرض کنید از نباتات، از سایر حیوانات دیگه متمایزش نمی کند.
پس این نامیه یک ممیز تام نیست، بلکه تمیزش از ماسوای خودش نیاز به یک ذاتی ممیز دیگری دارد.
اون وقت این اختلاف توی منطق مطرح شده بود که آیا اگر ما یک ممیز غیر تام که بهش میگیم فصل بعید توی تعریف آوردیم، آیا اون تعریف تعریف صحیحی است یا تعریف صحیحی نیست؟ قدما میگفتن تعریف صحیحیه. میگفتیم خب مانع اغیار که نیست، درسته جامعه افراده ولی مانع اغیار نیست. میگفتن عیبی نداره، مانع اغیار نباشد. هدف این است که وضوح و تمایز به شما بده، که یه وضوح و تمایز به شما میده. بله وضوح و تمایزش تام نیست، ولی به هر حال یک معرفتی نسبت به اون نوع به شما میده. متأخرین گفتن نه، تعریف صحیح باید جامعیت و مانعیت داشته باشد. پس چون باید مانعیت داشته باشد، باید حتما مشتمل بر فصل قریب باشد. اگه مشتمل بر فصل قریب نباشد، تعریفش درست نیست. توی روایات حرف قدما تناسب بیشتری با فضای روایی ما هست، چون یه فضای بسیار زیادی از روایات ما داریم که از سنخ تعریفات هست ولیکن با همون نگاه قدما.
مثلا العفاف و زهادتون.
الان ببینید این حضرت که فهمون عفت زهد ورزیدن است،
اینجا ظاهرش نیست که میخواد مشخص بکنند که عفت چی هست دیگه.
عفاف و زهادتون خود ببینید چیه. بعد وقتی میخواد بگه چیه، اکتفا کرده است به جنسش. به جنسش یعنی به اون فصل ممیزی که تو اجناس عالیش هست دیگه، یعنی تو اجناس سابقش هست دیگه. به فصل قریبی که ممیز تام باشد اشاره نکرده، چون زهادتون خودش دوباره ذاتیه یه دسته دیگه از مفاهیم دیگه هم هست. تو عفت زهادتون هست، توی خیلی سایه دیگه هم ممکنه زهادتون وجود داشته باشد دیگه. شما عفت رو گفتی زهادتون، ولی زهد نسبت به چی؟ ممکنه زهد نسبت به فرض کنید امور مختلفی عفت به حساب بیاد، نسبت به یه چیزهای دیگه ما دیگه بهش نگیم عفت، بهش تعبیرات دیگه ازش بکار بریم. فرض کنید ازش تعبیر بکنیم به یأس مثلا و سایر تعبیرات دیگه‌ای که هست. بنابراین فصل قریب و بعید برای کفایت و عدم کفایت بود. جنس قریب و بعید باز برای کفایت و عدم کفایت بود. جنس عالی و متوسط و سافل برای بیان مراحلی که ما در تحلیل یا در ترکیب از اون منزلگاه ها باید بگذریم. خیلی خوب، این ثم انا اخذنا، ما تا حالا این تیکرم بذاریم برای فردا چون ممکنه نزدیک ساعت 8 بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.